بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. نیم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان. شنوندگان خوب برنامه رادیو، شنبه 4 اسفند 1403 و 22 فوریه 2025 آغاز میکنیم. چند روز دیگه مونده تموم شه؟
ای بابا، حالا تو هم هر روز بشمارا،
هر روز دیگه افتادی تو روز شما، هر روز میشمارم. پس چی؟
خب حالا دیگه اینجوری
4 25 روز دیگه.
امسال سال چند روزه؟
سال عادیه دیگه،
سال عادیه 29 روزه است دیگه.
25 روز دیگه امسال تموم میشه.
مثل که نیستش. آقای دکتر اپرین از اون گوشه صحنه دارن
ما اشتباه
جدی. آقای منجم، آقای متخصص تقویم، آقای مهرجو، آقای اطلاعات عمومی فراوان، چی شد؟
سال کبیس،
امسال کبیس است عزیز من.
1403.
حتی صدا بردارمون هم
بله 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 بله.
چند روزه است اسفندمون؟
30 روز طبیعتا.
30 روزه. چرا 30 روزه؟
سال کبیس هست دیگه.
خب سال کبیس 30 روزه.
آره دیگه. 366 روزه.
366 روزه امسال.
بله
بله. یه سال یه روز اضافه داره.
یه روز اضافه داره.
از اون سالای تموم نشوه. بریم به سراغ رادیو امروز که شنبه است و احسان که هوش و حواس نداره. یه جوری اصلا چرا اینقدر پلک میزنی؟
پلک میزنم.
خوب نخوابیدی؟
چرا، تو خیلی خوب خوابیدم.
کافی خوابیدم. ولی هنوز بیدار نشدی.
آره، شاید هنوز بیدار نشدم.
بذار با یه موسیقی شاد بریم سراغ
مغز. مغزت خوبه؟
مغزت خوبه؟
آره دیگه.
مغزت؟
آره دیگه.
چی؟
خوب نخوابیدم.
بریم شروع کنیم برنامه رو با یه موسیقی که یه خورده به وجد بیاره احسان مهرجو رو و شنبه‌مون رو خوب آغاز کنیم. رادیو یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به جهان اطرافمون، نگاهی میاندازیم و میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. میدونید که اینجا در رادیو ما یک کارخانه زدیم، کارخانه سوال. همینطور سوال طرح میکنیم. احسان یه سوال بده بیرون.
یه سوال خلق میکنم.
خلق نکن، یه سوال مطرح کن.
این چند روزه یه وقتی هوا آفتابی شده، یه لحظه خیلی سری هوا بارونی شده، تو بعد از مناطق شهرم حالا برفی شده. بعد من داشتم به بارون فکر میکردم که وقتی حالا مثلا ما یه چوب رو میدادیم توی آب، میاد رو سطح آب، میگیم چگالی چوب از آب کمتره، سبکتره، میاد بالا رو وای میسته. ولی مثلا یه سنگ بندازیم، چگالیش بیشتر از آب میره پایین. از طرفی ما میدونیم که آب چگالیش از هوا بیشتره، سنگین‌تر از هواست. چجوری این ابرهای این همه بزرگ و سنگین رو هوا معلق می‌سازن، تو آسمون معلق می‌سازن؟ چگالیشون
آبن؟
آره دیگه. چی هم؟
نه دیگه،
ازم آبه دیگه.
از من تراکمشون، تراکم مولکولیشون کمه دیگه.
به حال آبه، چه فرق داره؟
آب نیست دیگه.
آقا تبخیر همین آب بخار میشه، میره اونجا سرد میشه، مایع میشه دیگه.
شما یک اسفنج رو
خب
با روی آب بذار،
خب
فرو نمیره.
ولی چرا؟ ولی وقتی که آب قشنگ میزنه رو به داخلش
خب دیگه. خب صبر کن دوست من. ولی همون اسفنج رو مچاله کن، کوچولوش بکن، بذار رو آب میره پایین.
چون چگالیش زیاد شده، بیشتر از آب شده.
آره.
تو حجمش کمه ولی جرمش تغییر نکرده که.
ابر فکر میکنم گاز اگر اشتباه نکنم. شما که در جریان هستین کتاب علوم چهارم دبستان.
باشه، هیدروژن و اکسیژن دیگه.
هیدروژن و اکسیژن باشه، گاز دیگه.
یا وقتی میگیم گاز تک عنصر داریم حرف میزنیم. مثلا هیدروژن، هلیوم. نه بخار، وقتی میگیم بخار یعنی گاز نیست.
بخار گاز نیست.
نه.
آها خب بخار...
مولکوله. مولکول هم هیدروژن داره هم اکسیژن داره، مولکول دیگه.
جوابشو میدونی این سوالتو؟
آره میدونم.
خب بگو دیگه.
بگم؟
آره.
یه بخشش رو یه کوچولوش درست گفتی.
آها.
ولی درسته که چگالی آب از هوا بیشتره، اما ذرات اون قطرات ریز با اون آب توی اون آب انقدر ریزن، در حد میکرومتر انقدر ریز هستند که تک تک اونا بسیار سبک محسوب میشن. و از طرفی چون ما یه سری جریان های همرفتی عمودی هم داریم، جریانات هوا که از پایین به صورت عمودی میرن بالا میان پایین، اینا یه فشار، یه فشار روی بالا ایجاد میکنن که اون ذرات بسیار ریز سبک رو در واقع بالا نگه میدارن. به علاوه که بخشی از بالا موندن اینا به خاطر اینه که جریان های باد هم ما داریم، در واقع باد داره اینا رو جابجا میکنه، مثل گرد و غباری که باد جابجا میکنه تا میخواد بیاد پایین دوباره باد بعدی اینو میبره جلو و همون بالا نگهش میداره. یه دلیل دیگه هم اون هست. دلیل سومش اینه که آره اینها درست ذره حالا چگالی کلی آب بیشتره، اما توی حجم گسترده ای در آسمان اینا پخش شدن و چگالی ابر پایین هست. چگالی آب بیشتره، اما چگالی خود ابر یعنی یه حجم سنگین توی فضای خیلی گسترده پخش شده. به خاطر همین چگالی کلی ابر هم میاد پایین. و
توضیحات کامل تاثیرگذارت، منم همینو گفتم. حالا یه سوالی دارم، چرا ابر اینجوری اینجوری هست پنبه؟
این سوالیه که
ابر کومولوس مثلا.
آره کومولوس رو هم بگم
چیه؟
پنبه یا یه اسمی هم. آره
اون سیروس که
سیروس پنبه یه هم.
نه سیروس اون هاست که یه لایه
لایه افقی هست.
نه نه
نازوکن
نازوکن.
نمیدونم شکل اینا چرا اینجوری میشه. سوال خوبیه.
من حدس میزنم به خاطر همون جریان های هواست و میزان تراکم مولکولی که در واقع اونجا هست.
چندین نوع خواهی داری؟ مثلا دو نوع
آره دیگه، میزان
ده حرارت داری.
میزان حرارتی که اونجا هست، یعنی میزان در واقع برودتی که وجود داره، دمایی که هست، شکل و تراکم احتمالاً این توده بخار رو تعیین میکنه و البته اون جریان‌های هوایی که وجود داره دیگه. هی
بعضی ابر تیره میده. چی باید چی ابر تیره باشه، سیاه تیره باشه،
ابر تیره باشه
دیگه. بعضی وقت ابر
این هم سوال خوبیه. آفرین، چقدر این بود سوالات خوب بود. بریم به سراغ
میثم موسوی.
میثم موسوی اصلا حواس از سرم رفت. حواس از سرم میره،
هوش از سرم رفت،
هوش از سرم رفت، حواس
هم پرت شد.
چرا مگه حواس پرت میشه؟
از اون جایگاه اصلی خوش خارج پرت میاد. بعضی که ذهن پرت به جای دیگه ای.
بریم بریم میثم جان.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه بشید. اندازه‌گیری خواص مکانیکی مواد با دستگاه کشش یونیورسال ایران ساخت. شرکتی دانش بنیان موفق به تولید دستگاه کشش یونیورسال با ظرفیت‌های متفاوت از جمله ظرفیت کشش 60 تن شده که در حوزه اندازه‌گیری خواص مکانیکی مواد اعم از خمش و فشار کاربرد داره. این محصول از قابلیت انجام تست برای فلزات، میلگرد و تسمه، انواع لاستیک‌ها، پلاستیک‌ها و کامپوزیت‌ها و حتی قطعات صنعتی برخوردار. مزیت این دستگاه نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی، قیمت ارزان‌تر، صرفه‌جویی ارزی، حمایت از تولید کننده و مهندسان داخلی و دسترسی به خدمات پس از فروش. اسفنج جادویی راهکاری مقرون به صرفه برای تصفیه آب. محققان اسفنجی ویژه توسعه دادن که میتونه آلاینده های آب مثل فسفات، مس و روی رو جذب کنه و در مواقع لزوم آزاد کنه. این ویژگی باعث میشه اسفنج قابل استفاده مجدد و مقرون به صرفه باشه. این اسفنج با نانو ذرات جاذب پوشانده شده و قادر فلزات و حتی میکروسکوپ ها رو حذف کنه. این فناوری میتونه به عنوان یک جاذب عمومی یا تنظیم شده برای آلاینده های خاص عمل کنه. و مهندسی ژنتیک برای حذف جیوه از محیط زیست. دانشمندان با مهندسی ژنتیک مگس‌های سرکه و گورخرمایه‌ها را قادر به تجزیه متیل جیوه، یکی از سمی‌ترین آلاینده‌ها کردند. این تغییرات ژنتیکی با افزودن ژن‌های باکتریایی به DNA این موجودات انجام شد که منجر به تولید آنزیم‌هایی برای خنثی‌سازی جیوه شد. نتایج نشون داد که این حیوانات سطح کمتری از جیوه رو در بدنشون دارن و نوع باقی مانده اون کمتر قابل جذبه. این فناوری که هنوز در مراحل اولیه است، در صورت موافقت میتونه روش مؤثری برای کاهش آلودگی جیوه در محیط زیست باشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
مروری کردیم اخبار علم و فناوری را از گوش و کنار ایران و جهان، اما توصیه میکنم قبل از اینکه بریم سراغ پرونده ویژه امروز، همین الان صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانه ما هست @ra.radium و بیاید به ما پیشنهاد موضوع که نه سوال بر ما بنویسید، بر ما سوال تر کنید.
نکنید. نه بیاید فالو بکنید، نه اصلا دنبال بکنید. این صفحه درش هیچ اتفاقی نمیافته. همین برنامه رو گوش کنید.
آخرین بار کی سفر رو چک کرد؟
همین امروز صبح.
چی بود؟
عکس خودت و من و یه کارشناس رو گذاشته بود.
چی باید بذاریم؟ عکس کارشناس رو میذاریم؟
یه موضوع علمی بذار، مثلا همین شکل ابرا رو بذار.
شکل ابرا رو
ببین، امروز موضوع برنامه انقدر موضوع جذابیه، من ترجیح میدم حرف نزنم بریم سراغ پرونده.
الان همین فکر کنم از هواشناسی میخوای حرف بزنیم.
نه
موضوع چیه؟
میخوایم راجع به هوا صحبت بکنیم. میگیم مثلا هوای همدیگر داشته باشیم، میخوایم بگیم که هوای مغزمون رو داشته باشیم. و اصلا یه نکته هستش، برخی از کارشناسان مدعین که مغز همه بدنه. میدونستی؟
مغز همه بدن.
این شعار هفته آگاهی از مغز امساله.
آقا اصلا میدونی اونایی هم که متخصص قلب میگن قلب اصلا بگیری انسان مرده. یه اونی که پا کار میکنه میگه
پا قلب دومه. حالا باز خوبه که قلب دومه. قلب اول.
آره متخصص چشم. آقا اصلا چشمش، شما چشمتو ببند، اصلا ادراک از این دنیا داری. چشم از همه مهمتره. حالا بعد ببینید استدلال متخصصین مغز چیه.
بریم به سراغ یک متخصص.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر. حالا در پرونده ویژه امروز دکتر پیمان ابهریان، دکترای علوم اعصاب شناختی همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر دکتر.
سلام، صبح شما و شنوندهای محترم برنامه‌تون بخیر و شادی باشین.
پیش آغاز هفته آگاهی از مغز رو در موقع به شما تبریک میگم، به خاطر اینکه سالهای سال هست که میکوشید که ما رو آگاه کنید درباره مغزمون. این در واقع توده 1400 گرمی حدودن که در جمجمه ما قرار گرفته، موضوع هیجان انگیزیه برای من همیشه صحبت کردن دربارش، و البته که بیشتر از همه این شعار امساله که ذهن منو به چالش کشیده. میگن که مغز همه بدنه، این رو روی پسترام اومده، جاهای مختلف اومده. واقعا مغز همه بدنه دکتر؟
خب سوال خیلی خوبیه، آیا واقعا مغز همه بدنه یا نه؟ ما جور دیگه ای میخوایم فرض کنیم. مغز رو بذارین کنار و یک بدنی داریم از نوک پا تا جمجمه، ولی مغز توش نیست.
مثل مهرجو. نه البته منظورم که مدلمون رو داریم مطرح میکنیم که فرض کنید آقای مهرجو مغز در سرشون نیست. ببخشید.
خب این پا هست، داره، میتونه باشه، وجود داره، ولی حرکت نمیتونه بکنه، چون برای حرکت دستورش رو باید از بالا بگیره. دست، بدن، همه اینها هستن، ولی حسی نمیتونه داشته باشه، چون حس رو باید مغز درک کنه. گفتار نمیتونه داشته باشه، چون برای تولید گفتار مغز لازم هستش. نمیتونه چیزی رو بشنوه، نمیتونه چیزی رو ببینه، یعنی با بیرون این بدن نمیتونه ارتباطی رو برقرار بکنه، چون برای دیدن، شنیدن و حواس ویژه‌ای که ما داریم میگیم، همه اینها مغز وجود داره که یک گیرنده حسی است. این هیچ هیجانی نداره، این بدنی که مغز نداشته باشه، چون منشأ هیجان مغزه. این هیچ ادراکی نداره، هیچ فهمی نداره، چون منشأ فهم و ادراک ما هم مغزه. در واقع یک بدن بدون مغز رو اگر در نظر بگیریم که همه چیزش هم داره درست کار میکنه، یعنی ما یک گردش خون خیلی خوب داریم، مسئله هضم رو داریم، مسئله جذب رو داریم، مسئله تنظیم تمام املاح و مواد رو داریم، کلیه‌ها دارن کار میکنن، ریه داره کار میکنه، خب آیا فرقی میکنه با اون دیوار؟
خب الان دکتر اپریان، من میگم که روده همه بدنه.
بله.
به خاطر این که اگه کار نکنه یه ماجراست، اصلا مغز اصلا دیگه اصلا نمیرسه کاری بکنه، اگه زیاد کار بکنه یه درد سره، اگه بد کار بکنه یه ماجره دیگه، با این حساب همه بدن ما رودمونه.
ببینید، روده به طور مستقل وقتی که کارش رو داشته باشه، فرض کنید یک روده کار مستقلی داشته باشه، خب چه اتفاقی میفته؟ شما میتونید یک زندگی نباتی رو داشته باشید. تفاوت انسان، فرق انسان و بنی آدم و حیوان، میگفتن ادب است، درست میگفتن ادب است. منشأ ادب کجاست؟
مغز
انسان هسته.
در واقع مجموعی از ادراک
ها ما یک موجودی داریم و چی ازش میبینیم؟ رفتار رو داریم میبینیم. در واقع یک سری رفتاره، یعنی یک سری حرکاتی رو داریم میبینیم و یک سری عملکردهای ذهنی رو ازش میبینیم، یکی ذهن، یکی رفتار. خب حالا منشأ این دوتا رو میخوایم ببینیم کجاست. اگر مغز نباشه رفتاری میتونیم داشته باشیم؟ بله، ولی اون وقت رفتار ما با اون چارپایان شاید فرقی نداشته باشه.
دکتر اپریان، منظورتون از مغز اون در واقع اون بخش کورتکس یا اون بالاخونه مغزه که تفاوت داره نسبت به باقی جانورها، برای انسان متفاوته؟
نه، ببین، ما وقتی که مغز رو داریم میگیم کل این سیستمه. یعنی از بالاترین قسمت بگیرید که ناحیه کورتکس میشه، بعد اون قسمت های حالا تالاموس، حسه های میانی، بعد بیاین در قسمت قاعده مغز، در واقع ساقه مغز که حالا اون سیستم بصل و نخاع و مسئله پل مغزی و و اینها رو، قسمت های مختلف رو داریم، مدولا رو داریم، پونز رو داریم و اینها قسمت های مختلفی که وجود دارند، مید برین یا مزان سفار رو داریم.
ببخشید آی دکتر، دارن آی مهجو شکلات میخورن وسط برنامه،
مشکل نداره، واسه مغزشون خوبه.
اشکال نداره، نه. مغزشون، قندشون کم شده،
قندشون افتاده پایین. متاسفانه مغز تک محصولیه،
یعنی
فقط با قند کار میکنه.
با قند کار میکنه
فقط، تنها مسئله ای که هست با قند کار میکنه.
با پیاز بردم. پس چرا ای دکتر میگن که
با دهن پر چرا صحبت میکنی؟
خوردم آقا.
خوردی؟
خوردم، رفته پایین.
دیدی منم آدم فروشی کردم به
خیلی
معلم، زدگی لوت دادم آقا معلم.
میگن صبحانه انقدرم خوب نیست نون پنج چای شیرین خوردن. از یه طرف بیاد میگن آقا اول صبح قند برسون به مغز، ولی من خیلی از متخصصا شنیدم میگن نه، نون پنج چای شیرین صبحانه خوبی نیست.
با پنیر خالی مشکل دارن، به خاطر اینکه پنیر کلسیم زیادی داره، کلسیم و فسفر همیشه برای جذبشون با هم دیگه رقابت دارن. فسفر برای عملکرد مغز اهمیت زیادی داره و خب شما وقتی که پنیر زیادی اول صبح بخوریم، اون فسفرها جذب نمیشه. اگه یه مقدار حالی گردو کنارش بذاری دیگه مشکل نداره.
چای شیرینه پس ایرادی نداره؟
نه،
مشکل با پنیر هستش.
البته متخصص تغذیه هم یه خورده نسبت به رسوندن قند مستقیم همیشه یادآوری میکنن که میتونه در واقع منجر بشه که در واقع انسولین زیاد مصرف بشه، یعنی دعوت میکنه بدن رو به ترشح انسولین. شاید به خاطر اینه که گفته میشه که قندای به یک باره قند خون رو نبریم بالا.
قند مرکب است. این دقیقاً درست هستش. این ترکیبات نشاسته‌ای که منشأ قند هستند و میتونن این گلوکوز رو
ترکیب کنن. ما وقتی میگیم قند، منظور مستقیم قند یا عسل یا خرماست منظور؟
ببینید، ما چند نوع داریم. ما قندهای ساده داریم و قندهای مرکب. قندهای ساده که حالا مهمتریناشون گلوکوز، فروکتوز و لاکتوز رو داریم دیگه. در شیر هستش، در میوه‌جات هستش فروکتوز و قند رساب گلوکوز رو هم که حالا در چغندر قند و نیشکر رو اینها دیده میشه. اینا قندهای ساده است. بعد ترکیبی میگیم استارچ یا ترکیبات نشاسته‌ای، سیب زمینی، برنج، ماکارونی، نون، اینها میتونه یک منبع بهتری باشه به خاطر اینکه آهسته آهسته گلوکوز رو تبدیل به گلوکوز میشه و گلوکوز رو آزاد.
دکتر اپریان گفتین که سر صبح مغز به فسفر نیاز داره، یعنی مثلا میگو بخوریم صبح خیلی خوبه دکتر؟
ببینید صرفا سر صبح نیستش، مغز همیشه به فسفر احتیاج داره.
نه مثلا میخوایم بریم امتحان بدیم و اینها، مثلا ماهی بخوریم خوبه؟
خب مثلا اتن سال خیلی خوبی میکنم، مثلا میگن حالا بادوم بخور، کندور بخور، پسته بخور، نمیدونم کشمش بخور. واقعیتش اینه که مشخص شده مطالعات که اونقدر که میگین نمیتونه تأثیر آنی نداره هیچ وقت. اینا در واقع اون تعادل مغز است و در دراز مدت اینجوری نیست که شما اسلحه رو میخوای بیا اینجا حالا باروتو بزنی پر کنی و شلیک بکنی. نه، این تعادل این و در دراز مدت اهمیت داره که ما مواد غذایی کافی از جمله مواد معدنی و اسیدهای آمینه مناسب رو به مغز برسونیم.
دکتر اپریان شما همیشه یادآوری میکنید که باید مراقب مغزمون باشیم به خاطر اینکه یک دارایی مهمه. همین الان هم در ابتدای برنامه صحبت کردیم که به نوعی تصویر شما به ما منتقل کردید که مغز بخش مهم یا حتی تمام بدنه، دست کم میتونیم بگیم که فرماندهی رو بر عهده داره، فرماندهی نه به معنی اینکه لیدری بکنه، فرمانها از اونجا صادر میشه حالا به هر شکلی که اتفاق میفته. من خیلی دوست دارم بدونم که شما خودتون از مغزتون چطور محافظت میکنید، یعنی مثلا صبح بیدار میشین ورزش میکنه مغزتون؟
سوال خیلی خوبی هست. همونطور که ما باید از بدنمون مراقبت کنیم و تقویتش بکنیم، همونطور که باید عضلاتمون رو تقویت بکنیم، مغزمون رو هم باید تقویت بکنیم. اتفاقا ما دو نوع سلول در بدن داریم که اینها میزان در واقع رشد و تکاملشون نامحدوده. یکی عضله است، سلول های عضلانیه که شما میتونید تقویتش بکنید به صورت نامحدود، و یکی مغز. و این دوتا یه ویژگی دارن اتفاقا، هرچقدر ما بیشتر از اینها استفاده بکنیم برخلاف بقیه ارگان ها که هرچی بیشتر استفاده کنیم دچار استهلاک میشن، مغز و عضله هرچقدر که بیشتر استفاده کنیم بیشتر کار میکنن و فعالیتشون بیشتر میشه، و اگر نکنیم دوچاره بی استفادگی بشن. اینها دو تحلیل میرن، یه اصطلاحی داره میگن use it or lose it، ازش استفاده کن یا از دستش خواهی داد. اینکه چه جوری از مغزمون استفاده کنیم، چه جوری بهش برسیم، خب مسلما همون مسائلی که گفتید مسائل کلی هست، بهداشت و سلامت زندگی، یک تغذیه مناسب، همون صبحونه ای رو که اشاره کردن عرض کنم خدمت شما، مسئله ورزش و فعالیت های فیزیکی، مسئله خواب مناسب.
فعالیت فیزیکی روی مغز اثر میذاره؟
100%. بله، در واقع وقتی که کسی فعالیت فیزیکی میکنه، مواد در مغز درش یه میشه که این نگه دارنده است، نوروتروفین ها هستن.
عجب.
و باعث میشه که مغز حمایت بشه و عمل کرده بسیار بهتری داشته باشه. اومدن دیدن که نورون ها در الان، قبلا میگفتن که تعداد نورون ها ثابته در مغز، اما الان دیدن نه، در هیپوکامپ در ناحیه دنتیک میبینیم که در ناحیه دندانه میاد میبینه و افزایش نورون جدید ایجاد میشه. و یکی از مهمترین عامل ها یا تنها عاملی که باعث این نوروجنز یا ساخته شدن نورون های جدید میشه ورزش هستش.
عجب. خب پس به حساب این ورزشکارا
باید BDNF رو در واقع افزایش میده که میگیم نوروتروفیک هورمون، که میاد و باعث تقویت مغز میشه. بله، میتونه این کار رو داشته باشه.
یعنی یه ورزشکار مغزش رو ارزیابی بکنید، سلول های بیشتری درش داره زاده میشه، یعنی متولد میشه.
البته ورزش این مسئله که داریم میگیم در حوزه ورزش های هوازی است. ورزش های هوازی این مسئله رو کاملا اینجا BDNF رو افزایش میده، و افزایش BDNF باعث میشه که ضمن این که خب حمایت از همه نورون ها داره، باعث نورون سازی، این سلول نورون های جدید در ناحیه هیپوکامپ میشه. و ویژگی این شاید بگه خب حالا این همه 100 میلیارد هست، 4 تا هم روش چه ارزشی داره؟ این نورون های جدید مثل در واقع نورون های ابتدایی مغز قدرت تکاملی بسیار بیشتری دارن و اصطلاحاً پلاستیسیتی یا انعطاف پذیری خیلی بیشتری رو میتونن داشته باشن. اما اینکه به هر حال چیکار بکنیم، حالا غذا و ورزش و همه اینها رو داشتیم، خواب و مدیتیشن و ریلکسیشن برای خود مغز، مگه نه اینکه ما میریم تو باشگاه ایروبیک کار میکنیم؟
بله.
خب این برام باید نوروبیک کار بکنیم.
بله.
نوروبیک چیکار میکنه؟ یعنی هر اگه شما همیشه داری از یک مسیر میری، این دفعه از یک مسیر دیگه برو، تازگی یا ناولتی داشته باشه. مغز به دنبال تازگی در درک زمان هم موثره. اگه یادتون باشه بچگی وقتی که یه تابستون داشتیم انگار 10 سال خوش میگذشت.
بله.
اما الان اصلا سریع میگذره تابستون. بله. که هیچی، کل سال ما
چرا؟
به خاطر مواجهه با تازگی. اون موقع ما همیشه تجربیات تازه‌ای داشتیم. آه. و این روی درک زمان تأثیر میذاره. ولی وقتی که همه چیز تکراری شد و تکراری شد، میبینیم که خیلی خیلی کوتاه‌تر میشه. پس ما میتونیم با تمرینات نوروبیک مغزمون رو تقویت کنیم، اینکه بتونیم ازش استفاده بکنیم، بتونیم برنامه هامون رو تنوع بدیم. اگه ساعت همیشه دست چپ، این دفعه دست راست باشه. اگه همیشه داریم با چشم باز میریم توی خونه کارامون رو انجام میدیم، یه بار چشممون رو ببندیم با گوشمون کار بکنیم.
آخ حسای دیگر رو قوی تر. یک بلایی به سرم اومد، پام خورد به گوشه صندلی. من نمیدونم گوشه مبل چرا انقدر همه جا هست و شما نمیدونید اصلا تمام سلسله اعصابم رو تحت تاثیر قرار داده شد دیگه، داد و فریاد و اینها. من فقط این رو بپرسم آقای دکتر اپریان که پس میفرمایید که ورزش کردن به چالش کشیدن مغز با در واقع تنوع ها، یعنی با چالش های متنوع، میتونه کمک بکنه به این که مغز چابکتر رفتار کنه.
همینطور تمرینات خود مغزی. ما الان دیگه این گوشی هایی که داریم، گوشی های هوشمند، همه کارمون با اینجا. قبلا محاسباتمون با ذهن بود، یعنی الان فکر کنم مادرها و مادر بزرگای ما از لحاظ محاسبات و حافظه فعال از ما قوی تر باشن.
باور کنید که همینطوره. من مادرم رو دیدم که یه چیزی رو، یه دو تا عدد رو می‌خواستیم به هم دیگه جمع بکنیم، یه دفعه دیدم زودتر از من در واقع مادرم گفتش. حالا البته بخاطر اینکه من ریاضیم ضعیفه، ولی مامانم ریاضیش خیلی خوبه. ولی به هر حال این که ذهن‌ها چابک‌تر بوده در بین افرادی که قبلا دفترچه تلفن داشتن، شماره‌ها رو حفظ می‌کردن، الان ما دیگه این کارو نمی‌کنیم. می‌ریم فقط اسم فرد رو می‌زنیم، یعنی حتی شماره ها نگاه نمی کنیم. یا وقتی که رمز، مثلا رمزهای یگانه برامون ارسال میشه برای کارهای بانکی که با گوشیمون انجام میدیم، اون رو کپی پیست میکنیم. کپی پیست چی میشه؟
چسباندن.
خلاصه انتقال میدیم و اینها یک راست، و اصلا فرصت نمیدیم به مغزمون که عدد رو بخونه یا یادش بمونه. اینا همه منجر به این میشه که مغزمون ورزیدگیش کم بشه. ممکنه بعضیا بگن که انقدر زندگی امروز پرچالشه که آقا من انقدر از صبح دغدغه دارم که اصلا ورزش مغز نمیخوام. آقای دکتر اپریان، جواب شما چیه؟
ببینید، ما یک چیزی داریم به عنوان در واقع ذخیره شناخت، و چیزی که داره ما رو حفظ میکنه از دمانس و آلزایمر، در واقع از زوال عقل و بسیاری از مشکلاتی که اتفاقا سن و شویش هم پایین اومده، این ذخیره شناختی. این ذخیره شناختی با تمرینات مغزی، با مطالعه، با روابط اجتماعی، با رفت آمد، با هنر، با موسیقی، با ورزش، با این ارتباط مستقیم داره، با تحصیلات. هر چقدر ما اینها رو قوی تر بکنیم، مغز ورزیده تری خواهیم داشت که این هم از ما حمایت بیشتری میکنه، هم در زمان حال و هم در زمان آینده.
چه حمایتی میکنه های دکتر؟ یعنی مغزمون چابک باشه چه کمکی به اون میکنه؟ من که مثلا یه کارمند بانک هستم، من راننده تاکسی هستم، نیازی به اون شکلم ندارم اگه قراره که انتگرال نمیدونم بگیرم و کار عجیب و غریبی انجام بدم.
دقیقاً. اتفاقا ما اصلا صحبت از توانمندسازی مغز یا توانبخشی مغز که میکنیم، اصلا نمیخوایم ابر ماشین بسازیم، ابر رایانه بسازیم. اون که هست، کامپیوتر بهتر از ما داره کار میکنه، هوش مصنوعی هم که اضافه شده. ما وقتی که میخوایم میتونیم تصمیم های مناسبی رو بگیریم. آها. بتونیم مدیریت کنیم زندگیمون رو. اصطلاحا میگیم دیلی لیوینگ یا زندگی روزمره. ما این مغز رو برای همین زندگی روزمره کار داریم. الان که میبینیم بسیاری از مشکلات هست، مسئله اقتصادی، مسئله فرهنگی، مسئله اجتماعی، مسئله کار و درآمد، تمام اینا به خاطر همین مسئله است که رویکرد مغز محور یا اصطلاحاً شناختی وجود نداره تو این حوزه ها. یعنی ما اگر خب بله شما